بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث رو یه چیزی میخواستم عرض کنم که قبلا عرض نشود. یه عبارت های شیخی خیلی اندماج داره، خیلی روشن نیست، ولی از مجموع کلام شیخ تا آخر که انسان ملاحظه میکنه اینجور استفاده میشه که ایشون بحث را روی مبنای مشهور بحث قرار داده که مشهور قائلن که در باب چیز الفاظ غیر اون غیر از الفاظ خاصه، الفاظ خاصه اونا اگر شد عقد لازم میشه، اونی که فاقد اون خصوصیات الفاظ را نداره مشهور قائلن برای اینکه اصلا صحیح نیست، نه موجب ملکیت، نه موجب لزوم و نه موجب ملکیت، هیچ کدام نیست. ایشون بحث را روی این فرض بحث میکنه. اول ولی ایشون میفرماید ما قائل به لزوم هستیم، ما بحث را روی مبنای مشهور میکنیم و به تخیل اینجوری میاد که مشهور لازم نمیدونن و خب معمولا یعنی عقد متزلزل قائلن، ولی نه، از ذیل کلام معلوم میشه مشهور ایشون که میخواد بگه اصلا صحیح هم نمیدونن، یعنی موجب ملکیت هم نمیدونن، فقط جواز تصرف قائلن از مجموع بحثایی که تا آخرشون میکنن. مراد اینه، عبارت قدری مهم خلافه این را میخواستن. خب توی اینجا که کلام شهید شانی رو نقل میکنه، کلام شهید شانی راجع به اشاره مفهمه حکم کرده که اون هم به حساب حکم معاطات را داره. اشاره که داخل الفاظ که نیست، الفاظ فاقد خصوصیت، خودش داخل افعالیست، یشبه از بعضی جهات به قبض، البته قبض نیست ولی فعل بالاخره لفظ نیست. حالا این را چرا اینجوری آورده؟ مرحوم سید دو تا اشکال میکنه، اون تا یکیش را یه جوری جواب میده و بعدم فتعمل میگه راجع به این. یکیش اشکال عبارت از این است که خب این راجع به اشاره است، اشاره فعل نه لفظ، اونو یه جوری جواب میده و بعدم فتعمل. یه اشکال دیگه اینه که شیخ تعبیر میکنه ظاهر کلام شهید شانی و محقق کرکی عبارت از این است که احکام معتاد دارن، من که این صریحشه، چرا تعبیر رو ظاهر کرده و از اینا؟ این اشکالیست که سید میکنه. ولی اشکالات هیچ کدومش وارد نیست. اون اشکال این که چرا این که لفظ نیست اشاره است، این دو جور میشه جواب داد. ایشون یکیش هم گفته و بعدم تعمل داره. یکی عبارت از این است که البته بیان نکرده است، من با بیان عرض میکنم. یکیش عبارت از اینی که این ما آیهی روایتی حدیثی راجع به این موضوع نیست که در باب به خصوص اشاره یه حکم مخصوصی ذکر شده باشن و ایشون رو اون جهت یه چاره رو تخصیص به ذکر داده باشه. خب این روشنه، برای اهل فن میدونن که در مسئله اشاره یه روایت خاصی نیست، آیه هم نداره از اینا. پس چرا اینا گفتن که در آیه در اشاره حکم معاتاد داره؟ خب این پیداست، برای اینکه خصوصیتی در باب اشاره نیست، یه چیزیست مفهم افهام صریح داره، یه برای خاطر این که چیزی که با افهام صریح انشاء شده باشه اون وقت ازش حکم معتاد پیدا میکنه. حالا افهام صریح به وسیله فعل شده باشه، به وسیله اشاره شده باشه، به وسیله الفاظ غیر خاصه مخصوص باشه فرقی نداره. اینو خب اهلش میفهم، ممکنه یه عوام مقلد که مدارک مسئله دستش نیست، چیزی در دستش نباشه، ولی کسی که میدونه مدرک در اینجا نه حدیث هست نه اشاره هست و یه چیزی که دلالت میکنه بر خصوصیت اشاره در کار نیست، خب میفهمه، برای اینکه چون افهام صریح هست در چیز هم همین مقدار بیشتر نمیخواد. یکی عبارت از اینه، از این جهت ایشون استفاده مطلب کرده. دوم عبارت از این که فرض کنیم محتمل باشه حدیث شیره ای نمیدونم یه چیزی بالاخره باشه در کار، اگر به فرض اگر احتمالا بدیم، میشه گفت که عرف اولویت عرفیه داره، فعل اشاره دلالتش بر مطلب به حسب نوع اونقدر قدرت افهام را نداره که لفظای غیر اون غیر الفاظ خاصه داره، اونا اقواس افهامش برای مقصود. اگر فرضاً روایتی وارد شد که راجع به اشاره حکم کرد که اشاره که اونجور افهام نوعی نداره برای مقصود، افهام صریح نوعی نداره، اونجا اگر یه حکمی ذکر کرد بل اولویت عرفیه حکم مسئله الفاظی رو که منتها غیر از اون الفاظ خاصه اون حکم مسئله استفاده میشه. شیخ خلاصه رو این جهت این برای مسئله چیز آورده. خب اما ظاهر چرا تعبیر گفته؟ یه احتمال که احتمال اقواش عبارت از اینه که این که شخص اشاره میکنه معمول اشاره ها و چیزها دنبال چیزم هست، اشاره میکنه مثلا این چیز تو بردار، اشاره میکنه یعنی مال تو باشه، امثال اینا، مقارن اشاره هات با قبض یا قریب او قبض هست و مورد کلام شهید شیخ که میخواد استظهار کنه بگه ظاهر نصری، میخواد اطلاق استفاده کنه بگه بر این که چه قبضی باشه چه قبضی نباشه، اینا خواستن به نفس اشاره هیچ قبضی هم مثلا اقترانی پیدا نکرده باشه، اونم که این حکمی داره. این رایشون میگن ظهور اطلاقی کلامه و الا ممکنه بگیم لفظ منزل به متعارفه و اون چیزه، لذا صریح نمیشه تعبیر را کرد. ایشون اشکال میکنه که شما چرا صریح نگفتید، تعبیر ظاهر گفتید. اینم یه مطلب میشه چیز کرد. خب این یه توضیحی راجع به عبارت. حالا میام اصل مطلب را که شیخ فرمود بر این که شخصی که انشاء میکنه به وسیله الفاظ غیر خاصه چند صورت داره. یه صورتش عبارت از این است که راضی نیست کسی تصرف کنه در اون مال. اینجا اگر به قهر یا اجبار آمده، این چیزی را که عقدی که انجام داده که معتقد بوده به صحت عقد یا تشریعاً اون را صحیح فرض کرده ولو خودش هم اعتقاد به صحت نداشته، برای خاطر این خودش رو ملزم دونسته برای اینکه بدون اینکه راضی باشه به تصرف دیگری در قبض دیگری اقباض کرده به دیگری. اینجا ایشون شیخ می‌فرمایند در این صورت خوب جایز نیست تصرف کنه که روشن. یه قسم دیگه عبارت از این است که نه رضایت داره، حالا به تبع اون ملکیت چیزی طرف را به اعتقاد این که طرف مالک شده رضایتش مبنی بر ملکیتی است که شخص معتقد شده به ملکیت طرف یا بنا گذاشته بر ملکیت طرف، مبنی بر اینا خب این شعر را تسلیم میکنه، این رضایتش مبنی بر اینا. اینجا ایشون میفرماین تو چون این رضایت مبنیان بر این خصوصیته، این حیثیت تقییدیه میشه که در نتیجه فاقد قید، فاقد رضاست و این هم جایز نیست تصرف کنه. این صورت دوم هم جواز تصرف نیست. خب البته اینجا ما نمیفهمیم در باب رضا چطور حیثیت تقییدیه است و تعلیلیه نیست و بگیم نه واقعا ثبوتاً این رضا منتفی بوده، تخیل رضا بوده، نه واقع رضا. نه اینجور نیست. رضا مانند علم میمونه، علم به نتایج مطابع برای این است که انسان یه چیزی را اگر تشخیص داد ولو تشخیص غلط، اون به نتیجه‌ای که انسان حاصل میشه به اون حقیقتا رضایت میاد، اراده میاد. انسان یک کسی رو علاقمنده، دوستشه، علاقمنده یا معتقد چیزی داره بهش ولی ندیده، اشتباهاً این کسی رو که به او علاقه جدی داره، به او خیلی هی میخواد هر یه روز ببینه و آرزو و زیارتش میکنه، یه دشمن خودش را خیال میکنه، اوه او رو میبینه و میفته به دست و پاش، اظهار علاقه میکنه، اظهار ارادت میکنه، واقعا اظهار ارادت میکنه به این فردی رو که هست. چون همین نفس تخیل این که اون محبوب من، اون دوست من اینه، منشأ میشه برای این که به این فرد موجود هم احترام میکنه، هم علاقه پیدا میکنه، اظهار واقعا هم علاقه پیدا میکنه. و عکس عکس، اگر یه کسی دشمنشه اون و چیزشه دشمنی داره، این شخص دشمن اونی که ازش خیلی بدش میاد با یه دوستش تطبیق بکنه، در انطباق خارجی از اون بدش میاد، از اون حقیقتا بدش میاد، نه تخیل بد آمدنه. بنابراین این حیثیت تعلیلیه است، یعنی علم به انطباق اون محبوب به موردی منشأ میشه حقیقتا هم اراده، شوق، علاقه، همه چیز روی این فرد میاد. حالا شیخ احتمال میدم این حیثیت تقییدیه که تعبیر میکنه نسبت به اون تصور ابتدایی شخص، یعنی شخص ابتداعاً یه چیزی رو تصور میکنه، با یه قیودی به او علاقه پیدا میکنه، بعد در مقام پیاده کردن ممکن اشتباه بکنه و یه مورد دیگری جور دیگه چیز کنه. نسبت به اون چیز رضایت اجمالی که داره، یه قیدی از قیود اون رضایت اجمالی است، قیدی از قیود داره که این مورد فاقد اون قیدی است که ابتداعا شخص تصور میکنه و علاقه پیدا میکنه. و حکم عرف خارجی این است که در جواز تصرف دائر مدار همون علاقه اولیه است. اگر قیودی داشت اون چیز نیست. شخص دزده، آمده میخواد دزدی کنه، اون میدانه طرف اشتباه کرده، خیال میکنه رفیقش آمده، خب مأنوس باشه با او، خب این بخواد وارد بشه منزل او، بخواد چیز کنه یا تشرف کنه، از غذای او بخوره، این اکن مال به باطل عرفن. شیخ شاید اینجا که تعبیر حیثیت تقییدیه تعبیر میکنه، نه اون معنای انطباقی خارجی رو بگه از اینجا واقعیت نداره، اون تصور ابتدایی که انسان تصور میکنه قیدی میذاره، میخواد بگه در اون تصور ابتدایی یه قیودی هست، حکم جواز و عدم جواز هم دائر مدار همون تصور ابتدایی است، نه این اراده انطباقی اشتباهی خارجی باشه. شیخ مراد شادی باشه دیگه اشکالی نداره، عبارت درسته. که در این فرض هم اگر کسی با اینکه از بعد از انطباق نسبت به این مورد رضا داره، ولی این رضا عنوان اکن مال به باطله، چنین رضایی که داره اگر طرفی که متوجه چنین رضایش مستند به یک اشتباهی است که اون فاقد قید را واجد قید خیار کرده، اون قیدی غیری که خود ابتداء علاقه داره، این کافی نیست، جایز نیست. خب
خوبیه، باش میده تو خونه،
نه این اشکالی نداره، این اشکالی نداره، این همون انطباق چیز خارجیش هم برش هست. از دزدی بعدش میاد که او رو نجات نده، اگر دزدی بیاد به او راضیه، اگر اینجور راضیه حتی بیاد دزدی بکنه، بله حتی بیاد، میگم حتی، من میگم در تصورات ارتکازی امثالی ناست، اگر بگه حتی دزد را هم من راضیم که بیاد از اموال من برداره منو نجات بده، بله اون در چیزش اشکالی نداره. به این حرف آقا ضرر نمیزنه، اینی که من میگم آقا شما هیچ دخالتی نداره، قابل انکار نیست را که انسان به قیودی رو که حساب میکنه بعد از همه جهات، اگر یه چیزی به اون راضی میشه در مقام انطباق عوضی انطباق میکنه، طرف هم میفهمه عوضی انطباق کرده، این تصرف در این درست نیست. خب اینا رو باتی باتی نکنیدن. خب مسئله دیگه، شیخ فرض ثالثی میکنه که ایشون میفرمان این فرض مورد بحث هست. او عبارت از این است که شخص مقارنه با این انشایی که شخص میکنه، البته انشای شخص یک انشا بیشتر نیست، انشای تملیک کرده، غیر تملیک نیست، ولی مقارن انشای تملیک یه رضایت دیگری داره که اون در اینجا هست که ازش اگر بپرسن که اگر مالک نشد، مالک نباشم، تو راضی هستی تصرف کنی یا نه؟ میگه بله راضی هست. یا بگه بله الان بهش اخبار بده که تو رو الان مالک نیستی، مسئله به تو بگم که مالک نیستی، حالا راضی هستی یا نه؟ بگه نه راضی هست. که یه مرتبه سؤال فرضیه، اگر باطل باشه چه دور، یه مرتبه اصلا اخبار کنه بگه این باطله، اون وقت حالا که باطل شد شما راضی هستی یا نه؟ بگه راضی هستم. این اگری درباره شخص هست که نسبت به این مقید نیست، چون من مالک بودم پس بنابراین راضی به طرف رو مالک کردم، پس بنابراین میگم خب اشکالی نداری در ملک خودش بره تصرف کنه، ملک من که نیست. این نه، مبنی به این نیست. این صورت، این صورت رو که ما تعبیری که ایشون میکنه که عرض میکردیم که لزوم نداره اینجور تعبیر بشه، ایشون میفرماین تملیک مقدمه برای تصرف، اصالت با تصرف، این یکی تملیک اصلا کنن نظر مقدمی داره. ما عرض میکردیم لازم نیست نظر مقدمی باشه، هر دو اصالت داره، هم تعدد مطلوبه، هم تصرف دلش میخواد او بتونه تصرف کنه، هم مطلوبش اونم مالک باشه، هر دو مطلوب شخصه. باز هم این مطلب میاد، متوقف نیست که ملکیت مطرح نباشه جز عنوان مقدمیت، لزوم نداره ما اینجا تصور کنیم، بگیم برای این که نه این خود چیز مطلوب باشه، خود تصرف، که اگر اونم نباشه چنین مطلوبیتی باشه، تعداد مطلوب کافیه برای تصور مسئله، لازم نیست وحدت مطلوب بگیم اون وقت. خب حالا در هر صورت این شخص رضایتی به چیز هست منتها انشاء نکرده ازش. ایشون میفرمایند این بخواد احکام معاتات پیدا کنه، مراد از حکم معاتات هم پیداست یعنی جواز تصرف، نه ملکیت، چون مفروض مسئله رو فرض این است که مشهور در الفاظ چیز قائل به ملکیت نیستن، اینجور که استفاده میشه الفاظ خاصه اگر نباشه تملیک هم میگم نمیاره، روی این مبنای مشهور چون بحث میکنه. حالا اگر بگیم حکم معاتات داره یعنی جواز تصرف میاره، نه اون چیزی که در معاتات محقق کرکین قائلا ملکیت متجلجل، نه جواز تصرف. ما اینجا بگیم جواز تصرف اینجا هست، این جواز تصرف بخواییم هست، ایشون میفرماین دو مقدمه باید ثابت بشه. یک مقدمه این که ما در رضایت، رضایت بالفعل اینجوری نمیخواییم، رضایت ارتکازی یا به تعبیر صحیح‌تر رضایت شعنی که فعلیتش با یه سؤال فعلی میشه، در چیزی که اون اسمش ارتکازم راهی گذشته میشه، چنین چیزی در باب تصرفات کافی باشه. این یک. دوم که اینو ایشون بعید نمیدونه که شیخ کافی باشه چنین رضایتی. یکی دیگه عبارت از این که انشاء ما نمیخواییم، چون اینجا یک انشاء شده بود و انشاء به حساب تصرف نشده، انشاء تملیک شده، دیگه انشاء هم نمیخواییم. اونی که ما میخواییم در باب جواز تصرف وصول احد العینین به طرف مقابل واصل بشه و رضایتی هم داشته باشه. اینجا که رضایت هست علل فرض و وصول هم که ما فرض وصول رو میکنیم که واصل شده، بنابراین بگیم جایزه. این دو مقدمه رو اگر ما پذیرفتیم، که یه مقدمه رو شیخ ابتدایش مثل این که تمایل داره به پذیرفتنش، دومی رو ایشون میفرماییم کفایت انشاء فیه اشکال. اشکال رو که بیان میکنه، از بیان اشکال پیداست که یه طرفش رو انتخاب میکنه و اون جواز را. ایشون میفرماید وچه اشکال عبارت از این که کلماتی که عامه و خاصه و اینا ذکر کردن در باب معاطات، همه گفتن انشاءی شده به وسیله فعل، انشاء را ذکر کردن، انشاء شده. اون وقت و در این مورد مفروض کلام هم که یه انشاء شده، اونم که منتفیز خیز شر امضا نکرده، انشاء دیگری نشده، ممکنه از این کلماتی رو که بین عامه و خاصه انشاء رو معتبر دونستن ما بگیم اینجا کفایت نمی کنه. از اون طرف ممکنه بگیم این آقایون هم که اگر انشاء گفتن موضوعیتی در انشاء نیست، این مقدمه است برای اینکه بتوانن تصرف کنه و امثال اینا، برای مقدمه برای جواز تصرف از این نیست. و عمده دلیل در مسئله، چون اونا هم خیلی هم استدلال کردن، عامه هم استدلال، یکجات خاصه اینا هم استدلال کردن، هست تو کلمات ماها سیره مسئله است و سیره در اینجا انشاء را معتبر نمیدونه. رضایتی باشه اون عین در اختیار طرف قرار بگیره، به هر وسیله قرار گرفته باشه در اختیار طرف، جواز تصرف برای شخص از ملکیت نه، جواز تصرف برای هست. این سیره به این قائمه. بنابراین این احتمال که نه میچربه ما بگیم بر این که جواز تصرف در این مورد هست و موارد الفاظ قابل چیز هست، این را ایشون میگه. منتها ایشون یک مثالی میزنه، اون مثال محل مناقشه است به اون شکل، و مگر با یه توجیهی. ایشون میفرمان که اگر کسی پول میگذاره توی صندوق خود چیز حمامی، هیچ حمامی هم اطلاع چیز نداره، هیچ هم قایب هم هست اطلاع هم نداره که پول گذاشته ازش، سیره قائمه بر این که بخواد پول بذاره بعدم بره چیز کنه، بخواد غسل کنه حمام بره، هیچ اشکالی نداره. با اینکه در این مورد پس معلوم میشه که اونجور قیود و امثالینایی در کار نیست به اون صفت سختی که در چیز هست. خب این ابتدا هم به نظر میرسه که اینی که الان میگذاره تو چیز، این خودش انشاء فعلیه. الان به چه نیتی میگذاره اینجا؟ این میگذاره که ملک طرف باشه ازش. ایشون مثال میزنن که انشاء در کار نیست، مثال برای اون میخوان بزنن بدون انشاء. این عبارتیشون رو ممکن اینجوری تصریح کنیم، بگیم در موردی که شخص میره حمام ممکنه پول را بعد بده، این جواز تصرف قبلیش به چه وسیله جواز تصرف قبل داره؟ غیر از علم رضا چیز دیگه ای نیست دیگه. بگه علم رضایی هست اون کافیست، بدونی که انشاء کرده باشه کفایت میکنه. این شیخ احتمال میدم که مرادش همون چیزی که قبل از اینکه این حور را بده اول میره بعد میاد حور پول تو صندوق میگذاره، مرادمون باشه که معنی میشه اون انشاء کفایت میکنه. این هر منتها این ممکنه یک اشکال اینجوری باشه چون ایشون میخواد اون قول اول را چیز کنه، اثبات بکنه، قول اول که شهید اول شهید شانی و محقق کرکنا میگه قائل شدن بعد جمعی از مشایخ ما قائل شده. اون این است که اگر کسی انشاء کرده واسطه الفاظ فاسده و قبضی هم در کنه بدون اینکه قبضی واقع بشه، بگیم برای اینکه جواز تصرفی هست ولو متعقب نباشه به چیز را. این موارد متعقب به پوله چون اونجا میخواد مطلقش را میخواد استفاده بکنه، ولو متعقب به قبضم نباشه جواز تصرف. از این جهت ممکنه مناقشه در این عبارت بشه چون اینجا موردی است پول گذشته توی چیز، حالا بگیم قبلا هم رفته رفته باشه ولی چون بعدا پول میذاره اون را ما نمیتونیم اون مختار که تعمیم مطلب در صورت هر دو صورت را میخواد بگه، حتی صورت که تعقیب متعقب هم نشده باشه هست، نمیشه او را اثبات کرد. ولی کلی مسئله رو من عرض کنم، اونی که انسان روشن مطلب اینقدر هم احتیاج چیه؟ این رو ایشون میخوان بر همین استفاده کنن دیگه. نه ممکنه انشاء لازم نباشه ولی بالاخره تعقب کسی بخواد بگه که تعقب به یه چیز دیگری که بعدن انشاء بکنه کافیست، الان باشه و بعدن رو به یه چیز دیگه انشاء کنه، همون چیزه به نحوی شرط متأخر جواز تصرف قبلی بیاره. ممکنه کسی رو ادعا بکنه بگه ایرون ما نمیتونیم مطلقا شما استفاده کلی بخواد بکنه ایرون. حالا ما به نظر ما اصلا این بحث کردن این موضوع یکی دو چیز واضحیه که شیخ خیلی طول داده درش. یکی این است که راجع به جواز تصرف در اموال اشخاص آیا انشاء میخواد، انشاء اذن میخواد یا علم به رضا کافیست یا نه. این به نظر میرسه که نه، علم به رضا کافیست، انتی به نفسه کافیست. شیخ و از جاهای دیگه هم این طرف این طرف زده و تردید نه این بنای اغلا هم هست، انسان بفهمی راضی حرفی نداره، این اکنی مال بباطل نیست و تصرفات اشکالی نیست. یه مسئله عبارت از راجع به ملکیته که مثلا اگر ما قائل به ملکیت شدیم در باب چیز ببینیم اینجا میشه یا نه، برای ملکیت علم به رضا کفایت نمی کنه. شخص راضیه طرف مالک بشه، خیلی دلش میخواد مالک بشه ولی چون تو دلش راضیه بدون اینکه ایش کار کرده باشه، خود به خود اون یه شخص بدون اینکه وکیل باشه، بدون اینکه ولی باشه، بدون اینکه معزون باشه، هیچی از اینا انشاء شده باشه، خودش مالک میکنه، اینم راضی حرف نداره، اونم خود به خود مالک بشه. این نیست معنای اغلا در باب ملکیت. ملکیت که استیلا داشته باشه بدون دیگران را مانع بشه چکار بکنه، حتی خود مالک را بتونه مانع بشه، این ملکیت اذن میخواد، انشاء میخواد، بدون اینا نمیشه، بدون انشاء نیست. اصل تصرف اشکالی نداره. چیه؟ نه اونام اشکال، نه اونام اشکال داره، اونام اشکال داره، خود به خود بگم منتقل میشه از دیگری، نه اونا لا به الا فی ملک و امثال اونا، اونام اشکال داره، اونا اشکال داره. ملکیت حتما باید انشایی از ناحیه او باشه، علم به چیز نیست. این بحث در باب فضولی هم میاد، شیخ این طرف اون طرف زده که آیا علم به رضا از فضولیت بیرون میبره یا نه. اون و عقیده ما عبارت از این است که راجع به ملکیت علم به رضا کافی نیست، تملیک و اما جواز تصرف از اونو علم به رضا کافی است و این روشن مسئله است. این دیگه یه چیزی راجع به اون مفتاح الکرامه نقل کرده و بحث کرده، دیگه لزوم نداره ما بحث کنیم.